اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه گفتند که به اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگزاران در این ولایت 3 نفر کشته شده است. معروف آذر، سخنگوی ولی جوزجان، به صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان 3 شنبه شب در روستای ایدرآباد ولسوالی فیض‌آباد این ولایت وارد یک مسجد شدند و بر نمازگزاران گلوله‌باری کردند و پس از حمله بر نمازگزاران از ساحه فرار کردند. آقای آذر افزود که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان و باشندگان محلند. گروه طالبان تا حال در مورد این حمله مرگبار تفسیری نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که یک هلیکوپتر IM-35 آن وزارت در ولایت ننگرهار سقوط کرده است که به اثر آن 2 نفر به شمول یک حمله پرواز کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته است که این هلیکوپتر نظامی 3 شنبه شب در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار این پرواز با مشکل تکنیکی روبرو شد و سقوط کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران معترض ارمنی امروز چهارشنبه نیکول پانیشینیان صدراعظم آن کشور را خائن خطاب کردند و خواهان استعفای وی از کرسی صدارت شدند. این مظاهرات یک روز پس از آن راه‌اندازی شد که صدراعظم ارمنستان با آذربایجان توافق آتش‌بس را امضا کرد تا جنگ 6 هفته‌ای میان قوای آذری و ارمنی در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ خاتمه یابد. آذری‌ها که در منطقه نگرانی قره‌باغ پیشروی داشتند توافق آتش‌بس را به مثابه پیروزی خود تعبیر کردند. صدراعظم ارمنستان توافق آتش‌بس با آذربایجان را فاجعه خوانده است، اما گفته است که به خاطر جلوگیری از شکست کامل گزینه دیگری نداشته است. مقام‌های فرانسوی امروز چهارشنبه گفتند که به اثر انفجاری که در شهر جده عربستان سعودی رخ داد چندین نفر زخمی شده است. این انفجار در یک محفلی که به خاطر یادبود از پایان جنگ جهانی اول برگزار شده بود به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
مقام‌های وزارت خارجه فرانسه گفتند که نمایندگان چندین کشور در این محفل که در قبرستان غیر مسلمانان برگزار شده بود حضور داشتند. تا حال هویت قربانیان این انفجار مشخص نشده است و تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام‌های فرانسوی به شهروندان آن کشور مقیم عربستان سعودی هشدار دادند تا امنیت و مسئولیت خود را مد نظر بگیرند. این هشدار پس از آن صادر شد که یک معلم تاریخ در فرانسه به دلیلی سر بریده شده که کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را در صنف درسی خود به شاگردان به نمایش گذاشت. قبل بر این نیز یک مهاجم عربستان سعودی به تاریخ 29 ماه اکتبر با ضرب چاقو یک محافظ کنسولگری فرانسه را در شهر جده زخمی کرد. انگیزه فرد مهاجم که دستگیر شده است تا هنوز مشخص نشده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک قایق ماهیگیری ترکی امروز چهارشنبه پس از آن واژگون شد که با یک کشتی که بیرق یونان را حمل میکرد در سواحل مدیترانه تصادم کرد. مقام های ساحلی ترکیه گفتند که به اثر این تصادم 4 نفر کشته شده است و 1 نفر دیگر هنوز هم ناپدید است. دلیل این تصادم تا حال مشخص نشده است، اما روابط یونان و ترکیه در ماه‌های اخیر بر سر منابع نفتی در بحیره مدیترانه پرتنش بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که آمریکا بر اعضای شبکه خریداری‌های غیرقانونی ایران تعزیرات واضح کرده است. مایک پامپیو صبح امروز در یک پیام تویتر خود نوشته است که آمریکا با جدیت متحد است تا در مقابل فعالیت‌های تهدیدآمیز علیه امنیت کشورش مبارزه کند، اما در مورد افرادی که هدف تعزیرات قرار گرفته‌اند جزئیات ارائه نکرد. آقای پامپیو در این پیام همچنین هشدار داد هر فرد و یا نهادی که با برنامه‌های اصلی ایران در تعامل باشند با خطر وضع تعزیرات ایالات متحده روبرو خواهند شد. ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق اصلی ایران بیرون شد و از آن زمان به این سو به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرده است، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود کم سابقه مواجه کرده است. اسرائیل و لبنان امروز چهارشنبه به وساطت ایالات متحده گفتگوهای خود را در مورد مرز مورد مناقشه در بحیره مدیترانه اثر گرفتند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که این مرز میان دو کشور که در بحیره مدیترانه موقع دارد احتمالاً دارای ذخایر بزرگ نفت است. اسرائیل و لبنان که از دیر مدت زمان به این سو خصومت دارند، ماه گذشته به میزبانی قوای صلح ملل متحد با هم دیگر در مورد رفع اختلافات گفتگو کردند. بحثایی که به گفته مقام‌های ایالات متحده موثر بوده است. با وجود اثرگیری گفتگوها، مقام‌های لبنانی و اسرائیلی گفتند که اختلاف ها میان این دو کشور در مورد مناقشه مرزی بحیره مدیترانه هنوز هم زیاد است. اسرائیل از قبل استخراج نفت را از بحیره مدیترانه آغاز کرده است، اما لبنان تا هنوز ذخایر نفت را در آبهای خود کشف نکرده است. حکومت سوریه امروز چهارشنبه کنفرانس دو روزه را در دمشق پایتخت آن کشور برگزار کرد تا برای برگشت میلیون ها شهروند سوری که به دلیل جنگ کشورشان را ترک کردند تسهیلات فراهم کند. این کنفرانس به حمایت روسیه، کشوری که در جنگ داخلی سوریه از دمشق حمایت میکند، برگزار شده است. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ایالات متحده را هدف انتقاد قرار داده، گفته است که امریکا بر ملل متحد فشار وارد کرده است تا بر دمشق تعزیرات وضع کند. او تاکید کرده است که فشارهای امریکا مانع برگشت پناهجویان سوری به کشورشان شده است. آقای اسد گفته است که وضع تعزیرات اقتصادی ایالات متحده یکی از دلایلی است که مانع برگشت پناهجویان سوری به کشورشان می شود. مقامات آمریکایی تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. از جمله کشورهای همسایه سوریه که میزبان پناهجویان سوریه هستند، فقط نماینده های لبنان و عراق در این کنفرانس شرکت کردند، اما بسیاری از کشورهای عربی و غربی این کنفرانس را تحریم کردند. حکومت اتریش پلان دارد تا شرایط را برای محاکمه آن کشور فراهم کند تا افرادی را که در جرایم مرتبط به دهشت افکنی دخیلند و به امنیت آن کشور یک تهدید تلقی می شوند به زندان محکوم کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به اثر حمله یک مظنون تندرو اسلامگرا 4 نفر در ویانا پایتخت اتریش کشته شد و مهاجم نیز به اثر فیر پلیس کشته شد. این فرد مهاجم 20 ساله قبل از حمله به خاطر تلاش برای پیوستن به گروه داعش در سوریه به 22 ماه زندان محکوم شده بود، اما قبل از تکمیل میعاد زندان از حبس رها شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. دهاتن از عالمان دین افغانستان با هدای خون به زخمیان حمله به پوانتون کابل افزایش خشونت‌ها را غیر قابل قبول و از نظر دینی نامشروع می‌خوانند. به گفته ای عالمان تفاوت میان مسجد، مکتب و پوانتون وجود ندارد. ای در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اظهار نگرانی از شدت خشونت ها گفته که در 4 روز گذشته 87 غیر نظامی کشته و مجروح شدند. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت میشنویم.
ده ها تن از روحانیون افغان برای اهدای خون به زخمیان حمله بر پوهنتون کابل گرد آمده اند. وزارت حج و اوقاف افغانستان این برنامه را راه اندازی کرده و میگوید که صف مردم افغانستان مشخص است و علمای دین در کنار مردم و قربانیان ایستاده است. محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان، گفت:
هیچ فرق دی مسجد مدرسه مکتب
هیچ فرق میان مسجد، مدرسه، پوهنتون و مکتب نیست. علما در کنار محصلان و استادان است. همین گونه استادان و محصلان پوهنتون ها در کنار علما اند. با این حرکت می خواهیم آن فاصله را از میان ببریم که میان محراب مسجد و پوهنتون و مکتب بود.
دوشنبه هفته گذشته بر پوهنتون کابل حمله شد که بر بنیاد آمار رسمی دولت 44 غیر نظامی و شمول دانشجویان کشته و مجروح شدند. عالمان دین شامل اهل تسنن و اهل تشیع میگویند که جنگ جاری و حمله بر آموزشگاه‌ها و غیر نظامیان غیر شرعی است. محمد امینی و ظریف احمد، عالمان دین به صدای آمریکا، گفتند:
آره، حل این صلح هیچ وقت به جنگ و کشتار سفارش نشده. حتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمانی که مورد تهاجم قرار نمی گرفت تجاوز نمی کرد بر مال مردم، بر جان مردم، بر حیثیت مردم، دو فقط برای دفاع اقدام می کرد. جهاد
کشتن یک مسلمان کشتن کل مسلمان هاست. این جنگ کدام چیز شرعی نداره. ما در دو طرف میخواییم که ایبات رسی خوشنات تکایش بتن، تکایش بیخیانه بیخی کم و بزش کنن بسیار خوب است.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 4 روز از 17 تا 20 عقرب 87 غیر نظامی قربانی 11 رویداد شده که 27 تن شامل 4 کودک کشته و 60 تن به شمول 16 کودک مجروح شده اند. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت
عاملان این رویداد هم 36.4% افراد نامعلوم به سبب رسیده، 54.4% گروه طالبان به عنوان عامل تلفات به سبب رسیده و 9.1% هم مربوط می شود به عملکرد نیروهای دولتی افغانستان.
در جریان هفته های اخیر کمتر روز است که افغانستان گواهی 1 یا 2 انفجار نباشد. صبح امروز کابل نیز با انفجار ماین جاسازی شده آغاز شد که 2 نظامی را کشت و 1 تن را مجروح ساخت. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
ای که چرا طالبان ارتباط خود با گروه القاعده تا کنون حفظ کردند، از سعید سادات تحلیلگر مسائل سیاسی به این نظر است که بر علاوه دلایل متعدد دیگر، یکی هم کمک های مالی گروه القاعده در زمان حاکمیت طالبان برای این گروه حیاتی بوده. آقای سادات در مصاحبه با رویا زمانی علاوه کرده که بر شماری از جنگجویان طالب کار مشکل خواهد بود که روابط خود با این گروه قطع کنند. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنهای آقای سادات آغاز میشم.
ما فکر میکنیم که طالبا و القاعده چندین نقاط مشترک داره و این باعث از اشتا که طالبا با شبکه القاعده تا به امروز رابطه تنگاتنگ خود نگاه کرده. اولا که در حکمیت طالبان وقتی که طالبا حاکم بودن و در درگیر جنگ بودن، در اون زمان یکی از گروه مهم، یکی از منبع مهمی که منابع ملی بر طالبا تمیل میکرد القاعده بودن و او رابطه میانی حکومت طالبان و یا اگر بگیم در دوران طالبان با القاعده یک پسمنظر تاریخی داره و در اون زمان اکثریت منابع مالی که در جنگ مصرف میشد، خصوص در حکومتداری مصرف میشد، او القاعده را پرداخت بر طالبان. دومی است که حالا اکنون یکی از قمانداران مهم و یا گروهی از قمانداران مهم جنگی طالبان و یا حتی جنگجویان طالبان که اونا معتقد به نظریه جهادی جهانی هستن و یا یک کمی افرادگرای هستن، اونا میگن که ما زنده هستیم تا ابد و در جهان یک نظام اسلامی محکم بودیم. بنابراین این چون القاعده با یک نظریه جهادی جهانی یا گلوبال جهاد، یک نظریه گلوبال جهادی داره و همچنان طالبان یکی از یک قسمت شان اگر بگیم و یا یک قسمت جنگجویان طالبان، اونا به این نظریه هستن که ما برای جهاد جهانی پیدا هستیم و اونا معتقد به نظریه جهاد جهانی هستن. بنابراین این علت مشترکی هر دو گروه های جنگی که طالبان و القاعده هم گیری خورده و تا اکنون رابطه خودشان نگاه کرده. سومی است که در صفوف جنگ اکنونی طالبان و سوی طالبان منابع مهمی که القاعده برشان پیدا میکنه و خصوص در قطر، در عربستان سعودی، در کشورهای عرب اونا برشان فندرایزینگ میکنه. شبکه القاعده از چینرهای خود، از اشخاص و افرادی که در جهان عرب هستن، برای طالبان یک تعدادشان و یا اگر بگیم یک قسمت منابع مصارفاتی طالبان را تبین میکنند. طالبان تا اکنون فکر میکنم که رابطیشان به این مستحکم کده که گروه تا القاعده و یا قماندانان القاعده و یا اشخاص افرادی که در جهان عرب اونا مصرف تجارت و مشاغل تجارتی دیگر هستن، اونا منابع مصارف با طالبان تبین.
خب آقای سادات، چی فکر میکنین که آیا ارتباط القاعده و طالبان با توجه به مذاکراتی که در دوحه آغاز شد. آیا ارتباط طالبان و القاعده پس از توافق دوحه قابل تعامل می باشه یا خیر؟ نظر شما در این مورد چی است؟
ما فکر میکنیم که خیلی مشکل است، خیلی دشوار است برای طالبان که رابطهشان به حد صفر برسانه یا به حد تقلیل برسانه که چشمگیر باشه برای جهانیان و خصوصا برای منطقه و برای جهان. بنابراین این یک کار خیلی دشوار است، خصوصا قماندانان و اشخاص افرادی که در طالبان جنگ میکنه، اونا قماندان جنگی هستن. این خیلی مشکل است که رابطهشان با قطع بکنه با القاعده، به خاطر از اینکه اونا فکر میکنه که از رهبری طالبان نزدیکتر حساب میکنه و وضعیت حساب میکنه بالای شبکه القاعده، و اکثریت قماندانان و خصوصا جنگجویان القاعده یا افغان هستن و بدون افغان حتی عرب هستن. در غزنی و در قندهار و در روزگان و در هلمند اگر شما شنیده باشین، شب گذشته یکی از گروه مهم شبکه القاعده کشته شدن. بنابراین خیلی دشوار است، خیلی مشکل است برای رهبری طالبان که این را تضمین بکنه و این را بالاخره به امریکا و سازمان ملل و خصوص جامعه جهانی این را به یک شکل تضمین کننده وادار بسازه که ما بالاخره رابطه با القاعده قطع می‌سازیم. یک کار خیلی مهم است و خیلی دشوار است، به خاطر از اینکه طالبان القاعده در رگ‌های مهم و خصوص در استراتژی در عمق استراتژیک طالبان رفتن و ممکن از کنترل طالبان خارج خواهد باشه که اینا رابطه جمعجویان خودشان با القاعده قطع بسازن.
آیا یک ریسک یا یک خطر برای خود طالبان نمی باشه آقای سادات؟
بدون شک یکی از نقص مهم و یکی از نقصی مهمی که میان توافقنامه امریکا و طالبان شمرده میشه می هستن که امریکایی‌ها مستقیما میگن که طالبان با القاعده رابطشان قطع نکنه و چیزی که مذاکره خلاف از عمل میکنه. ما فکر میکنیم که یک کار خیلی دشوار است، نه تنها برای طالبان بلکه برای آینده افغانستان. و اگر طالبان 100% رابطه بسازه با حکومت افغانستان و یا در گفتگو امی گفتگوها و مذاکراتی که آره جریان داره، اگر ای بی پیروزی هم برسه، فکر میکنیم که برای امنیت ملی افغانستان و برای آینده افغانستان یک کار خیلی دشوار است و یک خطر زنگی برای پروسه صلح افغانستان و در عنصر انتزاعی مردم افغانستان یک پدیده خیلی دشوار است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در چهارمین گزارش اداره انکشافی ملل متحد راجع به وضعیت اقتصادی افغانستان پس از کرونا تاکید شده که باید افغانستان و جامعه جهانی روی برنامه‌هایی کار کنند که پرمنفعت بوده و برای رفع کسر مالی ناشی از کرونا کمک کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اداره انکشاف ملل متحد برای افغانستان به روز چهارشنبه چهارمین گزارش خود را در کابل نشر کرد که وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا را به بررسی گرفته است. در این گزارش تاکید شده است که افغانستان و جامعه جهانی باید روی برنامه‌های کار بکنند که درآمدزا بوده در رفع کسر مالی برخواسته از ویروس کرونا کمک نماید و در نبود سیاست‌های بهبود محور مشکل است که زیان‌های انبوه ناشی از کرونا با آسانی رفع گردد. آقای رامیز الکبرو، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، هنگام نشر این گزارش گفت که شیوع ویروس کرونا افغانستان را با رکود اقتصادی مواجه ساخته است. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفت که کووید 19 سال 2020 را با چالش های فراوان مواجه کرده است که تأثیر زیاد بر مردم و جامعه داشته است.
UNDP in this report is suggesting we have to generate the additional $300 million.
در گزارش دریافتیم که حداقل 300 میلیون دلار آمریکایی برای رفع عاجل فاصله ها و رسیدن به هدف های خود، پیشرفت و انکشاف پایدار ضرورت داریم و 250 میلیون دلار هم برای بهبود در مسئولیت غذایی نیاز است. و مهمتر از همه 2.5 میلیون دلار برای اقدامات در پیوند به حفاظت از اجتماع ضرورت است.
عبدالله الدرداری، نماینده پروگرام انکشاف ملل متحد در افغانستان، گفت که در 5 سال آینده افغانستان به 30% کمک های اضافی ضرورت دارد تا با چالش های برخواسته از شیوع ویروس کرونا پاسخ بگوید و همه تمویل کنندگان برای افغانستان در این راستا با جدیت تمام کار بکنند. در این گزارش اداره انکشاف ملل متحد از دولت افغانستان نیز تقاضا شده است که روی برنامه های کار بکنند که عواید بیشتر داشته در رفع کسر مالی و مشکلات برخواسته از کرونا کمک کند. نگرانی از رکود اقتصادی افغانستان از سوی ادارات بین‌المللی در حال مطرح می شود که با رسیدن فصل سرد میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت به روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه ابتلا به ویروس کرونا گفت در یک شبانه روز گذشته 146 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 555 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت سلطانی افغانستان 146 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 42609 رسانیده.
بر اساس معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته علاوه بر 4 مورد فوتی ناشی از کرونا 13 تن از بیماران کووید 19 در افغانستان صحت یاب گردیده از شفاخانه ها مرخص شدند که با افزایش این رقم جدید تعداد مجموعی بهبود یافتگان به 34967 نفر و شمار قربانیان ناشی از کرونا به 1581 تن رسیده است. باید گفت که علی رغم صحت یاب شدن نزدیک به 35000 نفر از بیماران کووید 19 بیشتر از 6000 تن از مبتلایان ویروس کرونا هنوز در کشور وجود دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده تن از دکتران شفاخانه حوزه‌ای ولایت فاریاب به دلیل عدم پرداخت معاش‌هایشان دست به اعتصاب کاری زدند. اعتصاب کنندگان هشدار می‌دهند که در کنار معاش سه‌ماهه‌شان با مشکلات کمبود کارکنان صحی شفاخانه روبرو هستند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
ده تن از دکتران و کارکنان شفاخانه شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب روز چهارشنبه 11 ماه نوامبر در یک گردهمایی اعتراضی به خاطر پرداخت نشدن معاش سه ماهه‌شان اعتصاب کاری کردند. دکتران شفاخانه ولایت فاریاب در ادامه اعتصابشان دروازه شفاخانه اوزوی را بستند. دکتر عزت الله هدف یکی از اعتصاب کنندگان شفاخانه ولایت فاریاب گفت:
هدف از گردهمایی امروزی ما و اعتصاب کاری امروزی ما به خاطر حق خواهی است. تقریبا 16 بار میشه که استیو سیادتمندی همیش شفاخانه را به دوش گرفته. بسیار مشکلات های وجود داره که یاده نشده تالی. از قبیل 20% معاش کل پرسنل است که تقریبا 19 ماه به طرف با بهانه های این آن بر پرسنل داده نمیشه.
اعتصاب کنندگان در فاریاب نبود کارکنان صحی و کمبود دوا را از چالش های عمده ایشان در شفاخانه اوزوی این ولایت عنوان میکنند. آنان مدعی هستند که دانشجویان رشته طب که برای تکمیل دوره آموزششان به این شفاخانه می آیند در بسا موارد به دلیل نبود تشکیل وظایف کارکنان پیش خدمت صحی را انجام می دهند. دکتر محمد هاشم کوهی یکی از دکتران شفاخانه اوزوی ولایت فاریاب:
که خیلی بسا کافی داره که اصلا ما این میال یک نرس دو نرس داریم که کسانه که مردانه شد دیگه سر وایسی هم ترست که یک شد در میان نوکری می تن و یک دیروز مشکل پیدا کرده بود حالتا یک نرس نداشته پیدا کرده می تانیستی که ما بیایم بیوازی زی که چکنن خواتمان مریضی دارن مشکل می داشته باشن آمده نمی تانن شما بینید چقدر مشکل جدی هستی موضوع که حتی یک نر یک محصلی که هنوز فارغ نشده و یک شب یک روز اینجا نوکری داده به کدام مسئولیت می تانه که کار بکنه می ایجاب می کنه یک ریاست یک شب خانه لاقل یک کسی که فارغ نشده مسئولیت نداره او به خاطر آمده که چیز بیاموزه نه به اینکه باید کار بکنه.
مسئولان صحت فاریاب وجود مشکلات در تشکیل و کمبود دوا را میپذیرند و از تلاش‌ها برای حل آن خبر میدهند. فوزیه سلیمی رئیس شفاخانه اوزوی فاریاب میگوید که این شفاخانه با تشکیل به کمیت 100 بستر برای 250 بستر خدمات صحی عرضه میکند.
بعد از اینکه مسئول محترم تیکا رفت، مسئول محترم استوی آمد، اینا وزارت صحت آمد با اینا در حدود 100 بستر قرار داد کردن، یعنی اینا در حد 100 بستر مسئولیت دارن و تشکیل ما هم 174 نفر شد، یعنی تشکیل تنقیص کرد. خب طبعا یک شفاخانه در فاریاب وجود داره، او شفاخانه هم در حد 100 بستر دوا حتما باید 100 بستر است، قرارداد در حد 100 بستر و دیگه بودجه بسیار زیاد پایین است که ایره کلگی خبر دارن.
از سوی هم اعتصاب کنندگان شفاخانه اوزوی در فاریاب هشدار میدهند اگر تا 72 ساعت دیگر مسئولان صحت این ولایت به خواسته هایشان رسیدگی نکنند به اقدامات جدیتر دست خواهند زد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با وجودی که رهبران کلیدی حزب جمهوری خواه در دعوای دشوار حقوقی برای برانداختن پیروزی پیشبینی شده جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا با جانبداری از رئیس جمهور دونالد ترامپ پرداختند، جو بایدن رئیس جمهور منتخب کشور امتناع اداره ترامپ برای آغاز جریان رسمی انتقال رد کرده. ویرا کاسوارا در مورد آخرین تحولات گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا جمله رهبران جهانند که پیروزی پیشبینی شده جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفتند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پیامی به جو بایدن گفته است:
من واقعا میخواهم به شما و کاملا هاریس در این انتخابات تبریک بگویم.
بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، نیز پیام مشابه فرستاده است.
من واقعا به جو بایدن رئیس جمهور منتخب و کاملا هاریس تبریک میگویم.
اما در داخل امریکا وضع به گونه دیگری است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید:
این یک دوره انتقالی آرام برای دور دوم رئیس جمهوری ترامپ خواهد بود.
مایک پامپیو، بلندترین دیپلمات کشور، از پذیرفتن نتایج انتخابات ابا ورزیده و خواست رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای شمارش آرای قانونی، اصطلاحی که برای پیشبرد ادعای تاکنون به مورد وی که گویا دموکرات‌ها انتخابات را دزدیدند، تکرار کرد. جو بایدن در پاسخ به آن گفت:
هیچ شواهد مبنی بر ادعای رئیس جمهور و یا وزیر خارجه پامپیو وجود ندارد.
روز سه‌شنبه جو بایدن نپذیرفتن ترامپ را یک خجالت خوانده آن را رد کرد.
این حقیقت که آنان قصد ندارند بپذیرند ما برنده شده ایم، در این مقطع کدام تأثیر روی برنامه های ما برای آنچه ما بتوانیم از حالا تا 20 ماه جنوری انجام بدهیم ندارد.
تنها عده معدودی از سناتوران جمهوری خواه با جو بایدن و معاون او کاملا هاریس تبریک گفتند. یکی هم جورج بوش، رئیس جمهور پیشین جمهوری خواست. اما رهبران حزب همه از ترامپ جانبداری می کنند. میچ مکونل، رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده، می گوید:
رئیس جمهور ترامپ 100% حق دارد تا به ادعاهای خلاف رفتاری ها رسیدگی شده و امکانات دعوای حقوقی خود را بیازماید.
بسیاری جمهوری خواهان در خفا میپذیرند که جو بایدن رئیس جمهور آینده ایالات متحده است، اما نمیخواهند با ترامپ درگیر شوند. این مطلب را راب ستونزمن، استراتژیست جمهوری خواه، بیان داشت.
محاسبه سیاسی این است که نمیخواهید با ترامپ در جنجال بیفتید. کسی که میتواند با یک توئیت خیش نیمه از جمهوری خواهان را علیه شما بشوراند، هیچ کسی چنین دردسر را نمیخواهد.
همین اکنون کارهای عمرانی برای 20 جنوری، روز آغاز کار رئیس جمهور، آغاز گردیده است. اما به طور رسمی تا زمان جریان انتقالی آغاز یافته نمیتواند که آمر اجرایی که از سوی ترامپ برای اداره خدمات عمومی استخدام شده است آن را اعلام نکند. تا حال این خانم این کار را نکرده است. بدون همکاری اداره فعلی، دهها تجربه سیاسی جو بایدن، معاون ریاست جمهوری قبلی، به مانند کلیدی محسوب می شود. باربرا پیری، آمر مطالعات ریاست جمهوری در پوهنتون ویرجینیا، می گوید:
او به خوبی با قصر سفید و بوروکراسی شاخه اجرایی آگاه است و می داند که چگونه کار می دهد و به این ترتیب و تیم انتقالی خود را انتخاب می کند و آنون دستان آزموده واشنگتن خواهند بود.
روز سه‌شنبه تیم بایدن اسمای تعدادی را به نشر سپرد تا با بررسی هر یک از اداره های حکومتی بپردازند که در انتقال آرام قدرت کمک می کنند.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.